بسم الله الرحمن الرحیم. خب قبل از هر چیز عرض سلام داریم خدمت همه دوستان در اولین بحثی که و اولین جلسه‌ای که در سال جدید در خدمتتون می‌رسیم، ان شاء الله که سال جدید سال پربرکتی برای همه‌مون باشه و خداوند انواع توفیقات علمی، معنوی، مادی رو نصیب همه ما بگرداند. با تجربه وقفه‌ای که حدود یک ماه هست، نمیدونم یا 5 هفته بین مباحثمون افتاده، فقط این نکته رو من عرض بکنم که در کل این جلساتی که ما از ابتدا تا الان داشتیم یه محور رو تعقیب می‌کردیم و یه خط رو پیش می‌رفتیم و اون ارتباط معارف الهی چه در قرآن و چه در بیانات ائمه معصومین علیهم السلام، ارتباط این معارف الهی با مبانی وجود شناسی مطرح بود و اینکه بدون مبانی وجود شناسی عمق اون معارف قابل دستیابی نیست. این یه محور، اما در کنار این محور یه محور دیگر هم تعقیب کردیم و اون اینکه این مبانی وجود شناسی که ما عرض کردیم سرخطهاش رو، سرمشقهاش رو خود ائمه اطهار علیهم السلام در اختیار ما قرار دادن. یعنی در واقع خود ائمه اطهار نگاه وجود شناسانه و روش و متد وجود شناسی رو برای ما خطش رو گشودن و در اختیار ما قرار دادن. وقتی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمان لا تثبت شیء الا بعینیت و ماهیت، یعنی برای ما بیان می فرمان که نگاه وجودی ماهوی داشته باشید تا بتونید خیلی از معارف رو بفهمید. خب واقعا ما اگر نگاه وجودی ماهوی نداشته باشیم این کل شیء الهالک رو چطوری میخواید معنا بکنید؟ مگر اینکه بیاید و معنا دست ببرید تو آیه، لفظا دست نمیبرید ولی معنا دست میبرید. لفظا بخواید دست ببرید هالک رو برمیدارید به جاش مینویسید یهلک، ولی کاری که نمیکنید که، اما معلا دست میبرید. کل شیء هالک یعنی هر چیزی روزی در واقع نابود میشه. خب اولا همین هم محاله که تو هر چیزی یه روز نابود میشه، یعنی مثلا یه امر موجودی یه روزی معدوم میشه، همچه چیزی ما نداریم. خود قرآن اینا به صراحه نفی میکنه. این تصویری که تو عوام وجود داره که در مقام قیامت همه چی از بین میره، قرآن به صراحه اینا نفی میکنه. اونجا که میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز اول الله الواحد القهار اشرقت الارض به نور ربها، از بین بریم چیز از بین نمیره. پس حتی این تصرف معنوی هم که میکنیم و معنن یهلک رو میذاریم به جهالک، همین هم نادرسته، با مبانی قرآن ناسازگاره. مضافن بر این که هالک کجا، یهلک کجا؟ دوشون میخواید یکی رو جایگزین یکی بکنید معنن. اما اگر ما نگاه وجودی ماهوی داشته باشیم، نه تصرف لفظی لازم است بکنیم نه تصرف معنوی لازم است بکنیم. کل شاین حالک، یعنی اینکه من باشم و خودم فی حد ذاته، هیچی ندارم حتی وجودم را. توجه میکنید؟ اما او اگر وجود دارد به نفسهی وجود دارد، ذاتش وجوده، ذاتش علمه، ذاتش قدرته. اما من ذاتم وجوده؟ نه. ذاتم قدرته؟ نه. ذاتم علمه؟ نه. این وجودی که الان دارم ذاتیمه؟ نه. خب پس ذاتم تاریکه، ذاتم حالکه. خب ببینید، اگر ما نگاه وجودی ماهوی داشته باشیم اینا خیلی راحت معنا میشه. توجه میکنیم؟ یا روایتی که در باب صفات، که حالا امروز بحثمون صفاته، از حضرت امام رضا علیه السلام که به صراحه می فرمان ان اسماء و صفات تدل علی کمال و الوجود، یعنی صفات و اسماء رو به کمال برمیگردونند. کمال هم همون وجوده تو این تدل علی کمال و الوجود. کمال و وجود ها که اینجا حضرت نمیخوان دو حیث بکنن، که بگن خداوند دو حیث داره، یه کمال یه وجود، بعد اسما و صفات رو برگردونید به این دو حیث. خداوند احدی و ذاته، ترکب که درش نیست، که همه اسما و صفات به کمال برمیگرده، کمال هم به وجود برمیگرده، وجود هم ذاتی حقه، کان عز و جل الموجود به نفسه. شما این چند تا فقره رو که کنار هم بذارید ببینید اون دو تا نکته که من عرض کردم در میاد. یکی این که ما معارف الهی رو بدون مبانی وجود شناسی نمیتونیم حذف بکنیم، نمیتونیم بفهمیم. و دوم این که این سرمشقهای وجود شناسی، سرخطهای وجود شناسی که ما داریم به کار میگیریم، اینها از متن خود روایاته. توجه میکنید؟ متن خود روایاته. البته در خود قرآن هم همینطور. شما اگر همین کل شیء هالک الا وجهه را شما مقایسه بکنید با اون آیه‌ای که تو سوره فاطر، فکر کنم آیه 13 بود، آیه 13 سوره فاطر، با هم مقایسه بکنید، که در واقع اشیا حتی هیچ کدومشون مالک یک قطمیر نیستن، یعنی یه پوست هست خورما، یعنی هیچی ندارن. کل شیء هالک همینطور، هیچی ندارن. خب بنابراین در واقع و این وجود شناسی، توجه بفرمایید، این وجود شناسی از یونان نیامده، یعنی نه ارسطو این وجود شناسی رو داشته، نه افلاطون این وجود شناسی رو داشته. توجه میکنید؟ که البته اگر ارسطو هم چنین وجود شناسی می داشت به حقیقت رسیده بود. ببینید ما بحثمون که ملغال نیست، که یه چیزی رو مثلا چون ایکس گفته غلطه و یه چیز رو چون ایگرگ گفته درسته، یعنی درست و نادرستی یک چیز به این که کی گفته و کی نگفته که نداره، بستگی به اون نداره که بستگی به این داره که مطابق با حقیقت، مطابق با واقع هست یا نیست. حالا هر چی گفته توجه بفرمایید. بعضیا دلیلشون اینه که اینا از یونان اومده. حالا برفرض که اومده باشه، که اصل و ابدا نیومده، حالا برفرض اومده باشه، خب این دلیلی بر نادرست بودنه؟ توجه بفرمایید. ببینید اینا همون اختلالات در فکر و عقله، اینا همون در اختلال ایجاد میکنه. یعنی چی اختلال ایجاد میکنه؟ یعنی اگر خورشید تمام نورش هم بندازه روی این مسئله، عقل نمی‌بینه. همونطور که در دیدن حسی هم همینطوره. اگه تمام خورشید تمام نور خودش رو متمرکز بکنه روی شی، اگه ما اختلال حسی داشته باشیم نمی‌بینیم، اختلال در بینایی داشته باشیم نمی‌بینیم. توجه می‌کنید؟ پس بنابراین قوای ادراکی ما دو تا شرط داره. یکی این که خورشید بیرونی وجود داشته باشه که نورش رو بیفتنه بر شی روشن بشه. دوم این که قوه ادراکی ما اختلال نداشته باشه. این و این فقط در مورد حس نیست، در مورد عقل هم هست. توجه میکنید؟ قرآن خورشید معارف عقلی است، حقایق عقلی است. همینطور که این خورشید حسی، خورشید مربوط به حقایق مادی است، حقایق حسی. این خورشید بتابه تا ما حقایق مادی رو ببینیم، البته به شرط که بیناییمون درست کار بکنه. قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام هم خورشید حقایق عقلی است، میتابه بر اون حقایق. اما تابشه بر اون حقایق کافی نیست، لازم هست ولی کافی نیست. ما برای دیدن ما باید عقلمون هم یه عقل سالمی باشه تا بتونیم ببینیم. توجه میکنید؟ برای همین هم در روایات ما اومده که ما یک خداوند برای ما یک رسول بیرونی قرار داده، یه رسول درونی، سلام علیکم، یه رسول درونی قرار داده، عقل رو رسول باطنی قرار داده. توجه بکنید؟ این دوتا باید با هم باشن تا بتونیم به یه معرفتی برسیم. خب حالا با توجه به این مقدمه که عرض کردم، ما میخواییم وارد اصل بحث بشیم. اگه یادتون باشه جلسه قبل از عید ما رسما وارد بحث صفات شدیم و گفتیم که در صفات یک مشکل اساسی در همون قرن اول هجری پیش اومد که ما این صفات و اسما رو چطوری معنا بکنیم، معناشناسی اسما و صفات. خیلی از مکاتب کلامی و فرق و مذاهب اسلامی اصلا حول و حوش این مسئله شکل گرفت به واسطه اختلافی که پیدا کردند. بسیاری اسما و صفات در قرآن اومده که به خداوند نسبت داده شده، در روایات اومده، چه روایاتی که منقول از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، چه منقول از ائمه علیهم السلام. اینا رو ما چطوری معنا بکنیم؟ اینا رو ما همینطور که در مورد خودمونم به کار میبریم معنا بکنیم. خب یه عده گفتن که این تشبیهه و نفی کردن که همون نگاه معتزله بود و تو بین شیعه و شیعه اسماعیلیه. یه عده‌ای هم در واقع گفتن خب این قرآن برا ماست، خداوند ما را خطاب قرار داده. یعنی خداوند به ما خطاب کرده و گفته که من قادرم، من علیمم. خب خطاب برای چیه؟ خطاب برای این که بفهمونه به طرف، یعنی اینا قابل فهمه. توجه میکنید؟ اگه دقت بفرمایید، اگه بنا باشه من بیام به زبانی برای شما حرف بزنم که اصلا و ابدا برای شما قابل فهم نیست، اما در عین حال من قصدم اینه که به شما بفهمونم، یعنی شما مخاطب من هستید، خب اینو شما از من نمیپذیرید، میگید باید یه جوری حرف بزنی من بفهمم. اینایی که رفتن سراغ تشبیه، در واقع حرفشون این بود. اصلا اینایی که میگن ظاهر کتاب، اهل ظاهر، اصلا حرفشون اینه که این کتاب برا ماست. خب اگه در واقع معانی ظاهری رو مراد نباشه، پس برای چی برا ما بیان کرده؟ توجه میکنید؟ جالبه، اینا میگن معانی ظاهری که مراد نیست شما در باب این صفات میگید، بعد میگیم خب چه معانی مراده؟ میگن هر معنی ما بفهمیم در واقع مربوط به خودمون مراد نیست. خب اصلا پس برای چی تکلم شده برای ما؟ و اینه که اهل ظاهرن دلیلشون اینه. توجه میکنید؟ حالا ببینید، اگه دقت بکنید این دو دیدگاه رو، ببینید هر کدوم یه وجهی از حقانیت درشون هست. تنزیهی ها خب میگن خداوند یک موجودیست مقدس متعالی و نمیشه صفات مخلوق رو بهش نسبت داد، چون در واقع اون خالق است و مخلوق نیست. خب این حرف درسته. تشبیهی هم میگن این بیان خداونده، این خطاب خداونده و این خطاب برای فهم ماست و قطعا معانی که تو اینجا هست مرتبط هست با معانی که معمولا ما در عرف زبان میفهمیم. توجه میکنید؟ خب این هم از یه وجهی درسته، ولی هر کدوم اینا یه وجه درستی که دارن، ولی هر کدوم اینا هم یه وجهی نادرست دارن. حالا ائمه اطهار علیهم السلام یه راهکار سوم ارائه دادند. حالا این بحث رو ما جلسه پیش برای شما داشتیم، حالا من میخوام همین بحث رو از یه منظر دیگه واردش بشم و تکمیلش بکنیم. ببینید، اگر شما اسما و صفات رو در قرآن که به خداوند نسبت داده بیاید دستبندی بکنید، ما میبینیم که 5 دسته صفت اینجا پیدا میکنیم. یعنی به خداوند، صفات خداوند در واقع 5 دسته است. یک، میبینیم که صفات جسمانی، خب به خداوند ید نسبت داده شده، وجه نسبت داده شده، صفات جسمانی و حالات جسمانی. بل یداه و مبسوطتان فعینما تولو فثم وجه الله الرحمن و علل عرش استوا جا عربک. ببینید اینا جسمانی و حالات جسمیه. توجه میکنید؟ یه دست صفات دیگه هم داریم، روانیه، صفات روانی، روانشناسی. مثلا غافر، عطوف، رؤوف، بله، اینا همه حالت روانشناسانه داره. سریع الرضا، خب خداوند به واسطه یک رفتاری که بنده انجام میده غضب پیدا میکنه، ناخشنود میشه، اما وقتی توبه میکنه خشنود میشه، میبخشدش، راضی میشه. خب ببینید اینا همه حالتهایی است که ما تو زندگیامون داریم. اینا رو میتونیم تحت عنوان صفات روانی ازش نام ببریم که در قرآن زیاد هست. یه دست صفات دیگه داریم در قرآن، صفات کمالی، مثل علم، قدرت، بله، حیات، حکمت، اینا صفات کمالیه هست. خب ببینید این سه دست صفات در ما هم هست، هر ستاش هست، اما یه دست صفات چهارمی هست که فازش فرق میکنه با اینا و اینا رو ما میتونیم اسمش رو بذاریم صفات تنزیهی، مثل قدوسون، سبوهون، لیس کمثله شی، علی، تعالی، عالی، اعلا، رفیع، بعید، اکبر. ببینید که زیاد هم هست، رفیع، ارفع، اینا همه صفات تنزیهیه. خب حالا مشکل بین این سه دست صفت بود و این دسته. البته دسته پنجم را فعلا من چیزی ازش نمیگم، میگم ایکس. چون چرا ایکس الان ازش صحبتی نمی کنم، میرم سراغشا، چون ایکس مورد توجه خیلی ها واقع نشد و اتفاقا راهکار تو این دست صفات ایکسه. حالا بعد که راهکار ائمه علیهم السلام رو بیان کردم میام سراغ این ایکس. خب تشبیه ها به همون دلیلی که عرض کردم، اهل ظاهر به دلیل اینکه قرآن برای ماست و به قصد تفهیم نازل شده و معانی که ما از این در عرف زبان میفهمیم مراده، اومدن و در واقع رفتن سراغ این سه دسته و شدن تشبیهی. توجه میکنید تشبیهی ها گفتند اگر خداوند میفرماد که بلیداه و مبسوطتان، پس دست داره، توجه میکنی، دست داره. اگر گفته فعینما تولو فثم وجه الله، پس وجه داره، صورت داره، حالت ایستادن داره، حالت آمدن داره. اگر فرموده بصیر، چشم داره. اگر فرموده متکلم، زبان داره. اگر فرموده سمیع، گوش داره. اینو به صراحت بیان کردن تشبیهی ها. اما وقتی به این تشبیهی ها بگیم که خب پس شما اینا رو چی کار میکنید؟ ما اینا هم هست، و بلافاصله در اومدن به ما میگفتن که بله گوشی نه چون گوش ما، کیفیتش هم من نمیتونیم، کیفیتش مجهوله، توجه میکنید. خب این راهکار به صراحت در روایات ائمه علیهم السلام مردود اعلام شد. چرا؟ چون توجه به فرمان ائمه ما که روایاتش رو تو باب معانی اسما و صفات در کتاب توحید شیخ صدوق که حدود 19 تا روایت آورده، روایت خیلی جالبی هم داره، اونجا اصلا ائمه ما علیهم السلام مطرح میکنن که اصلا خداوند هیچ کیفی نداره، نه معلوم نه مجهول، هر نوع کیفیتی ولو اون که ما نمیدونیم چطوریه، هر نوع کیفیتی اما از اونایی که میدونیم و میشناسیم و اونایی که نمیدونیم و نمیشناسیم، هر نوع کیفیتی دلالت بر حد میکنه. بحث حد رو مطرح کردن ائمه ما و خداوند حد نداره، توجه میکنید؟ پس بنابراین نمیشه این وجه رو با این وجه، این سه وجه رو با این وجه به این شکلی که اینا جمع کردن جمع کرد، توجه بکنید. خب حالا یه عده دیگه پس اینا تشبیهی شدن، اما یه عده دیگه در عالم اسلام پیدا شدن که در واقع تنزیهی شدن و بیشتر متمرکز شدن رو این دست صفات. تنزیهی ها مشکل تشبیهی ها رو فهمیدند و درستم فهمیدند و گفتن که نه، به این سبک خداوند تشبیه میشه به یکی از مخلوقاتش و این نقص برای خداوند، خداوند خودش میفرماد قدوسون صبوحون لیس کمثله شی. توجه بفرمایید، این فرمولی که جسمی نچون جسم ما، کیفیتی نچون کیفیت ما، این فرمول درستی نیست که شما از لیس کمثله شی در بیارید. چرا؟ چون در نهایت باز او هم در اصل کیفیت داشتن بالاخره مثل ما میشه، حالا کیفیت داشت فرق میکنه و این که یه چیز غریبی نیست که خود مخلوقات هم کیفیت بعضشون با بعض دیگهشون در اصل کیفیت فرق میکنه، توجه میکنید؟
خودش کیف و اصلا عقل و خیال و وهم و اینا رو فرق کرده، خودش دیگه معنی در اینها که نمیشه
گرفت. دقیقا، بله، این یکی از استدلال های حضرت علی علیه السلامه، اصلا همین استدلال به دلیل اینکه او مکیف است، مکیف نیست، یعنی به دلیل اینکه اون مجسم است، یعنی اونه که تجسیم میکنه، اونه که جسم میده، اونه که بعد میده، اون ذکر این مصادیق اومده با در خطبه نهج البلاغه، اصلا این مصادیق اومده، اونیست که در واقع شبیه به هم میآفرینه، اونیست که ضد هم میآفرینه. پس خودش بری از ضد و بری از شباهته. بله، نه دقت بفرمایید، ببینید این اتفاقا یکی از بحث ها همینه، در امور ماهوی استدلال درسته، در امور تشبیهی، نه در امور کمالی و وجودی، ترجم کنید. ببینید حالا راهکاری سومه که من عرض بکنم، اتفاقا این بحث شما همونجا، بله بله، حالا من عرض میکنم اینو بهش میرسیم و اینا به صراحت حضرت امام رضا علیه السلام همین بحث رو مطرح کرده، حالا بهش میرسیم. پس بنابراین در واقع تنزیهی ها درست تشخیص دادن که با این فرمولا نمیشه در واقع وجه تنزیهی حق درست کرد. خب پس چطوری؟ اینا اومدن سراغ این که گفتن اصلا کلیه اسما و صفاتی که در قرآن وارد شده یا در سنت وارد شده، این یا این است که اصلا خدا بری از کل این صفاته و خداوند میخواد بگه که من این صفت را ندارم ولی عمل کردم مثل این صفته. یه تعدادشون اینو گفتن که این همون ذات نائب منابع صفاته، نظریه ذات نائب منابع صفاته، که خداوند علم نداره ولی عالمانه عمل میکنه، قدرت نداره ولی درست مثل کسی که قدرت داره عمل میکنه، توجه میکنه. حالا اگه از اینا میپرسیدی که آخه چطور قدرت نداره ولی مقتدرانه عمل میکنه، و اینا هم به یه مجهولی میرسیدن مثل این، منتها اینا میگفتن کیفیته مجهول، اینا میگفتن ذاته مجهول، توجه میکنی؟ ذاته مجهول یعنی مجهول الکون، یه ذاتی داره که ما نمیدونیم. اینی که شما میگید مربوط به ماست که اونی که عالمانه حرف میزنه باید علم داشته باشید، ولی اون یه ذات مجهولی داره. خب اما یه عده دیگه از معتزلی ها متوجه این حرف شدن که این حرف به شدت نادرست و اصلا مسخره است، اومدن و در واقع گفتن که نه، صفات رو داره، که نمیتونیم کلن نفی صفت بکنیم، که چون عده اول اصلا کلن نفی صفت کردن، نفی صفت کردن، ذات را به جا صفت قرار دادن، ذات نائب منابع صفات شد، نفی صفات. اما عده دوم که متوجه مشکل شدن، گفتن نه، ما نمیتونیم نفی صفت بکنیم، نمیتونیم سلب صفت بکنیم، اما میتونیم در واقع صفت سلبی، یعنی صفات رو برگردونیم به صفات سلبی، به عبارت دیگه معنای سلبی ارائه بدیم. علم یعنی نفی جهل. ما نمیدونیم علم چه معنایی داره، توجه میکنی؟ ما نمیدونیم علم چه معنایی داره، ما نمیدونیم قدرت وقتی در مورد خدا به کار بریم چه معنایی داره. در مورد خودمون میدونیم حسن عالم است، هم حسن معناش معلومه هم عالم است معناش معلومه، یا احمد قادر است همینطور، یا مثلا حسین زنده است میدونیم، ولی خداوند زنده است یعنی چه؟ حی در مورد خدا، علیم در مورد خدا، قادر در مورد خدا، ما تا نمیتونیم بفهمیم یعنی چه. خب پس چطوری معنا بکنیم؟ خب عاجز نیست، جاهل نیست، توجه میکنید؟
پس لحظه شدیم جایی من
و مضافاً بر این که آخه اگر ما اصلا اگر علم رو نفهمیم اصلا جهل هم نمیتونیم بفهمیم. حالا خدا جاهل نیست یعنی چه؟ بله خدا عاجز نیست یعنی چه؟ مثلا من اگه بخوام به شما بگم که عجز یعنی چه، شما چطوری بر من معنا میکنیم؟ و عجز رو برمیگردونی به توانایی، به نفی توانایی، توجه میکنی؟ یعنی اصلا این راهکار درست نیست. و همون بحثی که جلسه قبل عرض کردم که اگر ما به این صورت افراطی ما بریم به سمت تنزیه، را اشکالی که ائمه ما گرفتن گفتن این راهکار تنزیه افراطی به تعطیل کشیده میشه و از معتزله به عنوان معطله نام بردن ائمه. خیلی جالبه، ائمه در باب صفات وقتی میخوان راهکار ارائه بدن نمیگن راهکاری بین تشبیه و تنزیه، میگن راهکاری بین تشبیه و تعطیل.
هم بطلان داره هم نه.
بله،
هم تعطیل، عدم
تعطیل،
هم عدم
بطلان،
هم
بله. یعنی شما اصلا همین باب اطلاق القول به نهوشه تو اصول کافی رو که ببینید 7 روایت داره، در هر 7 راهکار بین تشبیه و تعطیل. اون وقت در روایت 6 که من ماجراشو براتون عرض کردم، حضرت بیان میکنن که چرا تعطیل. توجه بکنید تو اون 6 دیگهش نه، تو اون 6 دیگه روایات هر کدوم 2 خط 3 خط اونا فقط بیان میکنن راهکار بین تشبیه و تعطیل. اما در روایت 6 که یک مناظره است، حضرت بیان میکنن که چرا این تنزیه به این صورت به تعطیل منجر میشه. و جالبه همونطور که عرض کردم، حضرت با مثال پیش میرن، با مثال پیش میرن و در واقع در مثال هم یک صفت ذات انتخاب میکنن، یک صفت فعل انتخاب میکنن. میگن اگر ما به این شیوه بخوایم پیش بریم که از این صفات هرچی تو ذهنمون میاد این رو بگیم خب این موهومیه، این مربوط به خودمونه، اینو نمیشه به خدا نسبت بدید. اگه بخواید اینطوری پیش برید، خب وقت اینجا الله یعنی چه؟ حضرت میفرماد الله میشه الف و لام و ه، مثلا یه لفظ مهمه. رب یعنی چه؟ یعنی راب و با. توجه بکنید تو این روایت این راهکار تفکیکی‌ها را حضرت رد کردند، چون تفکیکی‌ها میگن که خیلی خوب اسمای ذات ما نمیتونیم بفهمیم، خب اینجا به تعطیل کشیده میشه. تفکیکی‌ها میگن نه، به تعطیل کشیده میشه. ما میگیم خدا اونیست که عالم را خلق کرد، اونیست که عالم رو ربوبیت میکنه و اینا اسمای فعلی، اینا معنای محصل داره. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماد اگر شما رفتی سراغ این راهکار، هیچ فرقی بین اسم ذات و اسم فعل نیست. رب هم میشه را و با، خالق هم میشه خ و الف و لام و قاف و میشه یه لفظ مهمل. و درست هم میفرمان خدا خالق است یعنی چه؟ اصلا این عبارت، این 3 کلمه، خدا خالق است، خدا یعنی چه؟ خب اونو که من نمیدونم. خالق یعنی چه؟ چون وقتی میگه خالق چی میاد تو ذهنه؟ خب مثلا من وقتی میگم که حسن این صندلی رو درست کرد، خالق این صندلی است، میفهمم یعنی چه؟ خب خدا خالق است به همین معناست. من غیر از این نمیفهمم از خالق، چون هرچی بفهمم از امور پیرامونیمه دیگه. یا مثلا میگم این خالق فلانی خالق اثر هنری است، خب یعنی خدا به همین شکل پیش رفته، خلق یعنی همین. و خالق یعنی چه؟ همونی که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماد. خب اصل یعنی چه؟ اونم نمیدونم. اینجاست که حضرت فرمان تعطیل، تعطیل یعنی خداوند فقط مجهول تصدیقی نیست، مجهول تصوری هم میشه و بنابراین جز لفظ و الفاظ هیچی برای ما نمیمونه. توجه بکنید. خب اینا اشکالات. مضافاً بر این که عرض کردم علاوه بر بحث تعطیل، دقت بفرمایید، تنزیه محض، تنزیه افراطی سر از نقص خدا در میاره، سر از نقص خدا در میاره. یعنی در واقع از همون چه که ما فرار میکردیم درش گرفتار میشیم. چرا؟ چون شما عملا میای وجود و کمالات وجود را دو سنخ میکنی، یه سنخش را به خدا نسبت میدی، یه سنخش را به غیر خدا. به عبارت دیگر وجود خداوند بریست از داشتن وجودی مثل ما، ما هم همینطور. خب در حقیقت ما سلب وجود از سنخ خودمون رو میکنیم از خداوند، سلب کمالات از سنخ خودمون رو میکنیم از خداوند. خب حالا این سلب، توجه بفرمایید، این سلب که به سلب سلب بر نمیگردد که شما بگید اشکال نداره. خب ما خیلی چیزا رو از خدا سلب میکنیم، خب جهل هم سلب میکنیم، عجز هم سلب میکنیم، جسمانیت هم سلب میکنیم. میگیم اینا که اینجا ما دوچار مشکل نمیشیم، چون اینا در واقع خودشون امور سلبی هست، اینا نقص هست. سلب اینا یعنی سلب نقص. خود نقص در واقع هویت و ماهیتش سلبیه، بنابراین میشه سلب سلب. ولی وجود من که یه چیز سلبی نیست که، علم من که یه چیز سلبی نیست، قدرت من که یه چیز سلبی نیست. شما یه چیز سلبی رو از اون سلب نمی کنی. بنابراین اون از یه سنخی از وجود که امر وجودیست مسلوبان ان واقع میشه و این نقصه. ترجمه میکنید. و باز مضافاً بر این که نکته سوم، اگه یادتون باشه که دیگه من تکرار نمی کنم، استدلال آوردیم که دو سنخ وجود اصلا محاله، دو سنخ وجود به اجتماع نقیزن و ارتفاع نقیزن منتهی میشه. به برهانش مراجعه بفرمایید. تقریبا نمیدونم حدود 3-4 جلسه قبل از آخرین جلسه ما این بحث رو مفصل مطرح کردیم. خب اما راهکار چی؟ اولین راهکار این که در معارف اهل بیت علیهم السلام گفتن باید ما تشبیه و تنزیه رو با هم جمع بکنیم. اولین راهکاری که ارائه دادن این دو دسته صفت بود. خب دیگه من چون فضام تغییر میکنه این قسمت رو پاک میکنیم دیگه. فضای بحثمون در واقع در معارف اهل بیت علیهم السلام. اولین مسئله که وجود داره این دو دست صفت، صفات جسمانی و صفات روانی رو ما در قرآن کریم چطوری معنا بکنیم. حضرت امام رضا علیه السلام یک ملاک خیلی صریح و روشن به ما ارائه دادن که ان الصفات والاسماء تدل على الكمال والوجود. هر چی صفت و اسم هست ارجاش بدید به وجود و کمال. یعنی اینا همه دلالت بر کمالات میکنه. پس بنابراین این دو دست صفات برگشتن به این دسته. پس وقتی خداوند میفرماد بل یداه و مبسوطتان، این ید حاکی از کماله. و وقتی خداوند میفرماد یدا که بوده یدانه، نونش به اضافه افتاده، یدانه اینجا در واقع بیانگر دو تا کماله. البته خود قرآن کریم وقتی میفرماد بل یداه و مبسوطتان، در سوره الرحمن میفرماد ذل جلال و اکرام، یعنی دو دست خدا همینه. و خیلی جالب، اتفاقا جلال و اکرام خدا هم هیچ محدودیتی نداره در سوره الرحمن. خیلی جالبه، در دو بار این تعبیر در سوره الرحمن تکرار شده، یکی اواسط سوره، یکی انتهای سوره. در انتهای سوره بحث تبارک مطرح شده، این تبارک یعنی جلال و اکرام خداوند، مبارک است، برکت داره به طور مطلق، یعنی هم بل یداه و مبسوطتان، یعنی در واقع به کمالات پس باید برگرده. صفات روانی اینا به کمالات برمیگرده، توجه میکنید؟ خب پس این صفات و الاسما تدل علی کمال و وجود. توجه بفرمایید، تمام تاریخ فلسفه اسلامی ذیل این عبارته، این سرمشق وجودشناسی در فلسفه و حکمت اسلامی است. که در نهایت منجر شد به در واقع اصالت وجود ملا صدرا. توجه میکنید، یعنی شکل درستش ها اونجا پیدا کرد. خب اگه هیچ علاقه بحث کردم در واقع اینا اگر دو حیث باشن ترکب لازم میاد، توجه میکنید؟ یعنی در واقع اینطوری نیست که صفات، ببینید اینطوری نیست که بعضی از این صفات رو برگردونید به کمال، بعضی از این صفات رو برگردونید به وجود، اینطوری که نیست که همه صفات رو برگردونید به کمال و وجود، توجه میکنید؟ و این کمال و وجود اگر بنا باشه دو حیث باشه، حالا اعم از این که این دو حیث اعم باشن اخص باشن، کمال و وجود اعم از این که اخص و اعم و اینا باشن، اینا دو حیث میشن، توجه میکنید؟ با وحدانیت ذاتی حق تعالی در واقع سازگاری ندارن، توجه میکنید؟ بله، اصلا در واقع یکیه، یعنی هر جا پای وجود تو کار باشه پای کمال تو کاره، هر جا پای کمال تو کار باشه پای وجود هم تو کاره، توجه میکنید؟ بله، استدلال عقلیشو من فکر کنم براتون گفتم. ببینید ما وقتی که در سیر تفکر خودمون از همین برهان امکان و وجود میرسیم به این که ذات حق وجود ذاتیشه و بعد ثابت میکنیم لا حده، توجه بفرمایید، وقتی ثابت کردیم لا حده، حالا اینجا خیر و شر، کمال و غیر کمال، اگر غیر کمال هم یه امر وجودی باشه، شر یه امر وجودی باشه. خب چون خداوند وجود ذاتیشه و صرف الوجوده و لا حده، هم باید خیر داشته باشه هم باید شر رو داشته باشه، اگه شر بخواد وجودی باشه. خب اینجا لازم میاد ترکب در ذات، اینجا لازم میاد که لاحدی نفی بشه، در صورت که خداوند لاحده. پس بنابراین شر عدمیه، لامحال عدمیه، این استدلال و برهان عقلیش. بله دیگه، یعنی بسیط الحقیقه کل الاشیا که محتواش این است به لحاظ کمال، بسیط الحقیقه کل الاشیا یعنی چه؟ یعنی بسیط الحقیقه کمالات همه اشیا رو داره، این تو همون لاحدی نهفته است. توجه بکنید، این تو همون لاحدی قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیا نهفته است. بله بله خب الان مثلا ببینید همین غفور بودن، بخشندگی، ببینید این بخشندگی دو حیث داره، یه حیث حیث تغییر و تحوله که من اصلا حالت هم تغییر پیدا میکنه، تحول پیدا میکنم. یه حیثم این است که در واقع دلالت میکنه بر بزرگی من، بر عظمت من، بر کرامت من نسبت به اونی که مورد بخشش واقع میشه. توجه میکنید، حالا خداوند وقتی میگیم غفور است، سریع و رضاست، در واقع اون حیث تحول رو، حیث تغییرش رو نمیتونید به خدا نسبت بدید. توجه میکنید، چرا؟ چون خداوند منزه هست، قدوسون صبوحون نسبت به این چیزا. توجه میکنید، اما بزرگواری خدا، کرم خدا، الان شما ببین دقیقا یکی از بحثایی که این میشه اینه که رؤوف بودن و عطوف بودن و بخشندگی و تواب بودن خداوند به چه معناست؟ به این معناست که شما مشمول رحمت خدا میشی، مشمول رحمت خدا میشی، مشمول رحمت خدا میشی به معنی تغییر و تغییر در خدا نیست. توجه میکنی؟ بله، یعنی در واقع اینجا برمیگردد به کریم بودن خدا، برمیگردد به قدیر بودن خدا، یعنی برمیگردد به علم، قدرت، کرم. توجه میکنی؟
برمیگردد
منظور اینه که اینا حاکی از اون کمالات هست، بله دیگه، یعنی به اون برش میگردونید دیگه. توجه میکنید، به اون برمیگردونید. خب پس بنابراین در واقع اینجا در مورد این صفات تشبیهی، در واقع این صفات کمالی محور قرار گرفت و مبنا واقع شد. خب حالا صفات کمالی چی؟ این صفات کمالی، پس الان مشکل ما دیگه اینا این نیست، الان اینه. خب ما صفات کمالی را چطوری جنبه تشبیهی با تنزیهش را جمع بکنیم؟ چون علم، قدرت، خب الان علم و قدرت کمالاتی است که هم در مورد خداست، هم در مورد ماست، به خدامون هم نسبت میدیم دیگه، قادر، فلانی قادر است، فلانی علیم است. خب اینجا ما چطوری معنا بکنیم؟ آیا در واقع علم و قدرت که به اون نسبت میدیم به همون معنایی باشد که به ما نسبت میدیم. اینجا بعضی ها ممکنه بگن که خب این که شد تشبیه و نقص خدا. خب پس بنابراین به همون معنا نباشه، به یه معنا دیگه است. خب به چه معناست؟ نمیدونم، چون هر معنایی باشه در مورد خودمون صادقه. خب پس بنابراین به یه معنایی که من نمیدونم، خب این که میشه همون تعطیل و همون بحثا و مشکلات که عرض کردیم. پس راهکار چی؟ راهکار اینه که این صفات کمالی در مورد غیر خدا محدودیت هایی دارند، نقیصه هایی دارند. این کمالاتی که در مورد ماست منزهش بکن از جمیع نقیصه ها و محدوده ها. وقتی میگم جمیع نقیصه ها و محدوده ها، چه اون نقیصه ها و محدوده هایی که عقل میتونه تشخیص بده، حتی اونایی هم که عقل نمیتونه تشخیص بده ولی محدوده است، نقیصه است، اونا رو هم همینطور، و بعد اون رو نسبتش بده به خداوند. اینجا در واقع میشه راهکاری بین تشبیه و تنزیه. توجه میکنید؟ اینجا ما دیگه تو این نظریه دیگه ما اصطلاح تشبیه را به کار نمیبریم. توجه بفرمایید، شما وقتی که این دو دست صفات رو برگردوندی به اینجا، اصلا جنبه تشبیهی رو نفی کردی. تشبیه همون در واقع تشبیه در حدود، در نقوص، در ماهیات. توجه میکنید؟ اما حالا شما اینجا برگردوندی به کمال. وقتی که میگی کمال علم هم در من هست هم در خدا، اینجا دیگه بحث سنخیت مطرح میشه، بحث تشبیه نیست. چرا؟ چون علم از سنخ ماهیت نیست، علم از سنخ نقیصه نیست. توجه میکنید که اینجا عنوان تشبیه بیاد رو کار؟ توجه میکنید؟ علم در خداوند است به ذات و بدون هیچ محدوده ای، اما علم در من هست بالغیر و با انواع و اقسام محدوده ها و محدودیت ها. توجه میکنید؟ خب این راهکار سه تا اصل از توش در اومد، و این سه تا اصل، سه تا اصل وجود شناسی است. یک، اشتراک معنوی وجود و کمالات وجود. خب پس بنابراین علم و قدرت و هر صفت کمالی، چه در مورد خدا چه در غیر خدا، معناش یکیه. دوتا معنا که نداره که. علم در مورد من یعنی دانستن، خب در مورد خدا هم یعنی دانستن. قدرت، توانستن، خب در مورد خدا هم توانستنه. یه معنی دیگه که نداره که. اشتراک معنوی وجود و کمالات وجود. دو، وحدت سنخی وجود و کمالات وجود، یعنی حقیقت علم. حقیقت علم یه حقیقته که البته این دوتا به هم مربوطه، منتها اشتراک معنوی وجود و کمالات وجود در مورد معناست، ولی وحدت سنخی وجود و کمالات وجود مربوط است به حقیقت خارجی. حقیقت خارجی یه علم در مورد همه یه سنخه، یه حقیقته. وجود وجود یه معنا داره. وقتی من میگم خدا وجود دارد، انسان وجود دارد، وجود یه معنا داره و اون یه معنا دلالت میکنه بر یه سنخ حقیقت در خارج، یعنی وجود یه سنخه. توجه کنید، وجود یه سنخه، دو سنخ وجود نداریم. و سه این است که این وجود و کمالات وجود که یک حقیقت مراتب دارد، در واقع تشکیک وجود و کمالات وجود. خب حالا این دوتا وجه اشتراکی رو تشکیل میده و این یکی وجه تنزیهی رو. نه، مرزش ذهن و عینه دیگه. این بحثش معناست، عالم معنا. این بحثش در حقیقت خارجیه. توجه میکنی؟ خب حالا اینا رو ستاره که با هم، این ستا اصله که با هم نگاه بکنیم، در حقیقت این میشه. پس علم، وجود، قدرت و هر کمالی در مورد خدا و غیر خدا در واقع به یک معناست و به یک حقیقت منتها. وجود و علم در غیر خدا حدودی دارد، نقوصی دارد که خداوند منزه است از اون حدود و نقوص. پس بنابر این توجه بکنید، در یک کلام خداوند منزه است از حد و نقوص وجود و کمالات من، اما نه اینکه منزه باشد از اصل وجود و اصل کمالات من. اگه خداوند منزه باشد از اصل وجود و کمالات من که نقص در خودش پیش میاد. پس خداوند منزه از اصل وجود من نیست، خداوند منزه است از حد وجود من. توجه میکنید؟ منزه است از حد وجود من و این میشه در واقع همون تشکیک. درست شد؟ حالا بیاید سراغ این دسته پنجم. بله بله بله، تو همون مناظره است، تو همین روایت ششم. اصلا اون روایت ششم، اون مناظره است، همینجا شروع میشه. توجه میکن. و چقدر جالب حضرت وقتی که میفرماد که انه شیئون به حقیقت الاشیا، بعد میفرماد نه مثل اشیا بلکه به حقیقت اشیا، حضرت اونجا تصریح میکنن که از این چیزی که من گفتم یک معنای اثباتی لحاظ بکن. توجه میکنید؟ تأکید دارن رو معنای اثباتی. اون روایت شیشو ببینید، توجه میکنید؟ خب حالا اینجا این ایکسه همه اینا رو درست میکنه. ما پنج دسته صفت داریم، یه دسته پنجمی هم داریم که اون صفات افعل تفضیل هست.
صفات افعل تعیین هم داره.
بله؟
افعل تعیین هم حالا کسیم
یعنی چه افعال تعیین؟ تو همون دیگه، این در واقع قدوسون، سبوهون، لیس کمثله شیء، لا حدی، وجوب وجود. اصلا ذاتی بودن هر کمال، ذاتی بودن هر کمال متعین است به او و لا غیر. ذاتی بودن هر کمال، نه اینکه کمالا، ذاتی بودن کمال. توجه میکنید؟ خب اینجا صفات افعل تفضیل چه در قرآن و چه در روایات بسیار زیاد داریم. خیر الماکرین، احسن الخالقین، ارحم الراحمین و این دست صفات در دعای جوشن کبیر کامل شمرده شده. افعل تفضیل دقیقا وجه جمع ایناست و بیانگر اون سه اصله. افعل تفضیل دقیقا بیانگر تشکیکه. وقتی می فرماد خیر الماکرین، خب یعنی در واقع ماکر را هم به خودش نسبت میده هم به غیر. ارحم الراحمین هم به غیر نسبت میده هم به خودش، منتها خودش را ارحم میگیره، یعنی خودش را بری از در واقع اون نقص های اون کمال در دیگران میگیره. یا مثلا احسن الخالقین ترجمه میکنید. بله نه، خب ببینید والا اکبر جنبه تفضیلی هم داره، یعنی ببینید صفات افعل تفضیل عرض کردم هم جنبه وحدت سنخی را داره هم جنبه تنزیهی را، چون این دوتا رو با هم جمع کرده دیگه، ببینید اینا رو با هم جمع میکنه اینا. الان مثلا اکبر، خب الله اکبر من ان یوسف، خب ببینید اولا من ان یوسف یعنی شما هرچی بگیری اون برترشه، ترجمه میکنید، خب در واقع برتری او نسبت به این، ببینید شما برتری که بین دو امر متباین که اصلا برتری معنا مفهوم نداره، مثلا بگیم اون برتر از اینه، دو تا امر متباین به تمام ذات معنی نداره یکی برتر باشه، چون وقتی میگی برتره یعنی در واقع اون یکی کمتره، ترجمه کنید، یعنی در واقع دو وجه تشبیه و تنزیه که البته گفتم تشبیه و دیگه اینجا ما مسامحتن به کار میبریم، چون تشبیه قلم رو بشد ماهیات، ما همه اون صفاتی که دلالت بر ماهیت میکنه همه رو برگردوندیم به کمال. هر صفتی که در قرآن به نحو از انها به ماهیت دلالت میکنه همه اونا رو برمیگردونیم به کمالات، منتها به کمالات که میرسیم کمالات اولا مشترک معنوی در مورد خدا و غیر خدا، وحدت سنخیست در مورد خدا و غیر خدا، اون کمال تشکیکیه که اعلی مرتبش فقط و فقط منحصر به خداست. ببینید اینجا تنظیم صورت میگیره، ببینید، و همه اون مشکلاتی که اون دوتا نظریه داشتن ببینید اینجا چطوری حل میشه، منتها با راهکار وجود شناسی حل میشه. واقعا این راهکار بسیار بسیار جالب توجهیه، ان الاسماء والکمال، ان الاسماء والصفات تدل علی الکمال والوجود، یه دنیا معرفته، تمام فلسفه اسلامی توی این خلاصه میشه، توجه میکنید. خب حالا من بعد میخواستم وارد همین بحث و وارد قسمت روایاتش بشم و بعدم قسمت روایات رو مقدمه قرار بدم برای تحلیل شیخ صدوق. ما انشاءالله جلسه آینده دو تا بحث داریم، یه بحث این که در قسمت اول بحثم وارد خود روایات میشم، در قسمت دوم بحثم وارد تحلیلی میشم که شیخ صدوق روی روایات گذاشته و در واقع یه مقایسه میکنم بین شیخ صدوق و شیخ کلینی به لحاظ وجود شناسی، که اینها این دو شخصیت قبل از در واقع حکمت و فلسفه ما هستند، به خصوص کلینی و این قسمت از بحث رو دیگه تموم میکنیم. بله بله، شیخ مفیدم در واقع شیخ مفید نزدیک میشه به این نوع تفکر و موضع میگیره در برابر شیخ صدوق. حالا من تحلیل های شیخ صدوق رو بیان میکنم. شیخ صدوق در تحلیلاش دوچار تناقض شده، توجه میکنید، و شیخ مفیدم نگاه شیخ صدوق رو در واقع رد میکنه. حالا اینا رو انشاءالله بحث میکنیم. بله. بله. ببینید من دارم یه چیزی بالاتر از این میگم. ببینید من حرفم اینه که ائمه اطهار علیهم السلام برای حل مشکلاتی که در زمانه خودشون پیش اومده، مشکلات فکری و معارفی که مربوط است به بحث خدا و صفات خدا، خود ائمه اطهار علیهم السلام از راهکار عقلی وجودی وارد این مسئله شدن. عقلی وجودی یعنی چه؟ یعنی اومدن مبانی وجود شناسی رو ارائه دادن و به صورت عقلی پیش بردن و مسئله رو حل کردن. توجه میکنی؟ بنابراین در واقع میخوام اینو بگم که حکمت و فلسفه رو خود اونا پایه‌گذاری کردن به این شیوه، به این شیوه وجود شناسی. توجه میکنید؟ و بعد در واقع به دست ما رسوندن. حالا اینجا یه وقت هست، ببینید شما میخواید مطلب رو بفهمید، خب استدلال حضرت چیه؟ بله این استدلال بر من قانع کننده هست، بر من قانع کننده نیست. بله خب این طوری میاد پیش، خب داره شما عقل فلسفی دارید میاد پیش. اما یه وقت در واقع میگید نه من چه بفهمم چه نفهمم، چون امام معصومه بنا همینه. حالا اینجا دیگه شد کلام، فرجا میکنی؟ این الان شد کلام. اما جالب توجه اینه که ائمه ما علیه السلام به قصد فهموندن اینا رو بیان کردن، به قصد فهموندن و قانع کردن. الان شما میبینید مثلا شما بعضی روایات هست حضرت امام رضا علیه السلام تو همین توحید صدوق مطرح کرده، بیانات مفصلیه. یعنی امام نیمده دو خط جواب بده، بحث میکنن، بعد مجال پرسش میدن، دوباره بحث ها ادامه میدن، اینجوری بحث ها پیش میبرن. چرا؟ چون میخوان عقل طرف قانع بشه. توجه میکنی؟ عقل طرف قانع بشه. این یه رویکرد فلسفیه. توجه میکنی؟ یه مثلا حضرت امام رضا علیه السلام اینطوری بحث نمی کنن که مطلب از این قراره و همین که ما داریم میگیم تو همینا قبول کن و در واقع، نه حضرت میخوان اینا قانعش کنن. خب بله، چون خب دقت بکنید، اونجا که کلامی یا عقل میارن وسط از دو حال خارج نیست، یا عقلشون عقل کلامیه نه وجود شناسی، یا عقلشون عقل وجود شناسیه. اونجایی که عقل وجود شناسیه متکلمین هم متمسک به بحثای فلسفی شدن، توجه میکنید، مثل مثلا علامه هندی تو باب هادی عش امکان وجود رو میاره، توجه میکنید، یا مثلا در مورد واحد و وحدت استدلال میاره. اما بعضی جواب مثلا علامه مجلسی این مسئله رو مطرح میکنه، تو بعضی از کتب کلامی ما هم هست که انه واحدون به دلیل اینکه منابع میگه هیچ اختلافی هم بین مسلمان ها نیست، توجه میکنید، یعنی در واقع خب این که دیگه فلسفی نیست که، این میشه همون کلامی، توجه میکنید. خیلی جالب تکرار میشه این فرمولی که گفتم، یه فرمول تکرار میشه، بله؟ نه، کلام هم وجه تقلیدی داره هم وجه عقلی داره، وجه عقلش هم باز خودش دو وجهه. خب همش که این نیست که، مثلا معاد جسمانی رو دیگه نه استدلال کلامی دارن براش نه استدلال فلسفی، اسم قرآن رو میارن، میگن روایات قرآن، توجه میکنی؟ این
فهمش قادره مشکل از این، برای مواد نداریش که باید بفهمه مستنی براش قبول بکنه خدا
را بفهمه، بله دیگه، خب همون وجه تقلیدی شد دیگه، ببین اونایش که نمیتونه بفهمه نه، مثلا در مورد صفات خدا شما برید کتابای کلامی رو ببینی، در واقع برای اثبات توحید هم حتی بعضی هاشون استناد میکنن به روایات، استناد میکنن به قرآن، توجه میکنید، صریح هست عبارت، یا مثلا در مورد خیلی از صفات، توجه میکنید،
حتی خود قرآن کلمی
در اثبات
مهار
برای
چی کلام به اون معنی مثلا وارد نشه،
اصلا
عبدا، چون من خدا هستم دیگه، نه مثلا همه
گیر استدلال، بله بله، یعنی در واقع به همین سبکه، منتها گفتم مرز ببینید مرز بین کلام و فلسفه که عقل و نقل نیست که، مرز بین کلام و فلسفه نحوه عقله، یعنی عقل کلامی فرق میکنه با عقل فلسفی وجود شناسی، یعنی عقل فلسفی عقل وجود شناسان است، عقل وجود شناختی عقلیست که مبتنی بر طبیعت شناسیه، مثل مثلا برهان نظم، برهان حرکت، برهان اتقان سن، نظریه ذره‌ای، اینا همه یعنی ببینید برهان براهین کلامی عمدتا طبیعت شناسان است نه وجود شناسان، عمدتا بله، از زمان خواجه به بعده که وجود شناسی هم پاش میاد تو کار، اینا همه ببینید، اینا همه بعد از خواجه نصیر اتفاق افتاده که وجود شناسی فلسفی رو وارد کلام کردن، بله، مثلا خیلی جالبه، من یه بار بحث داشتم تو دکتر کرمس اومدن شما رفتید، من یه بار بحث داشتم تو دفتر تبلیغات برای بعضی از طلاب، بحثمون هم کلام بود، بعد همین تفاوت ها رو بیان میکردم، وقت یکشون میگفت که یکشون در بعد این اشکال گرفت، گفت نه از تفاوتی نداره که شما، ما الان هر کتاب کلامی رو برمیداریم امکان و وجوب و اینا بحث میشه، توجه میکنی؟ گفتم بله، الان از این ماجرا که من میگم 700 سال گذشته، شما خواجه نصیرالدین طوسی که خودش بزرگترین متکلم و بزرگترین فیلسوف عصر خودش بود متوجه نقیصه کلام شد که ما با براهین کلامی نمیتونیم خصوص رو ثابت بکنیم، با براهین کلامی نمیتونیم بودن خدا رو ثابت بکنیم، با براهین کلامی ثابتش هم نمی کردن. بله نه خیلی فلاسفه طرح مشکلی میکردن که متکلمین این مشکل را نمیتونستن حل بکنن، فقط بحث ادعا که نبوده که ابن سینا و فلاسفه میگفتن که آیات قرآن و حتی روایات ما با این که جسم در آخرت ویژگیاش همین جسم باشه نمیخونه. یعنی ما دو دسته آیه داشتیم، یه دسته آیه بیانگر این است که معاد جسمانیه، اما یه دسته دیگه از آیات بیانگر این است که این جسم، جسم دنیوی که زوال و فساد داره، تزاحم و تعارض داره، در واقع نیست. توجه میکنی؟ خب فلاسفه میگفتن ما اینا چطوره حل بکنی؟ این مشکله دیگه، و در واقع شما یه متکلم باید اینا حل بکنی برای ما. خود قرآن میفرماد که ولو کان من عند غیر الله لوجدت فی اختلافا کثیرا. خب میگفتن این اختلاف، توجه میکنی؟ خب این چطوری حل میشه؟ خب متکلمه حرفی برای گفتن نداشتن، ما نزدنده این مشکل در زمان صدرا حل شد.
حالا سوالم خواست اینه که متکلمه بعد از خارجی بلخری پشت داشته، متکلمه هر شیعه در زمان
بعد
در زمان ما حالا خواست رو برگی دارن یا
نه متکلمه ما
شیعه
اونایشون که مشتبشون صدراییه که بعد، ولی اون آجو که مشتبشون صدرایی نیست، نه راه حلی نداره. بله برای همین ببینید حضرت امام میگن تنها کسی که تونست این مشکل حل کنه ملا صدرا بود، و میگن معاد شناسی ملا صدرا در بین تمام علمای اسلام نزدیکترین معاد شناسی به قرآن، به معاد شناسی قرآن. تجام کنید راهکار دیگه بقیه ارائه ندادن، ها هست دیگه، تجام کنید اینه بحث. بنابراین واقعا خیلی مسئله مهمیست. ملا صدرا از یه طرف اومد قائل شد به این که بله معاد جسمانیه، از یه طرف دیگه در واقع این جسم رو به لحاظ فلسفی ثابت کرد که ما جسمی غیر از جسم دنیوی هم داریم و جسم اخروی اون جسمه. اینجا بود که تناقضات برداشته شد، حل شد، اختلافات حل شد. بله توجه میکنید، اینه مسئله. مثلا شما کتب کلامی قبل از خواجه رو دیدینید، مثلا ما سه تا متکلم خیلی بزرگ برجسته داشتیم قبل از خواجه نصیر، یکی شیخ مفید، یکی سید مرتضی، یکی شیخ طوسی. حالا کتاب و کلام اینا رو ببینید، به هیچ وجه روش های وجود شناسی درش نیست. ترجمه کنید کتاب کلامی سعید مرتضی رو ببینید، کتاب کلامی شیخ مفید رو ببینید، شیخ طوسی رو ببینید، اصلا به کل روش و ایناش فرق میکنه.
فلسفه همی
شرح میزن فلسفه مشاق نه به لحاظ روش ابن سینا روشش وجود شناسیه، ملا صدام روشش وجود شناسی، به لحاظ روش روششون که فرق نکرده که روش وجود شناسیه. نه متکلمی بعد از خواجه قبل از خواجه اصلا روش متفاوت میشه. توجه میکنید؟ یعنی در واقع خواجه نصیر نه اینکه روش های مبتنی بر طبیعت شناسی رو نفی بکنه با، نه اونا رو داره، نه روش های وجود شناسی رو هم میاره تو کار. توجه میکنید؟ مثل خود اهمم هم کار کردن، خود اهمم در واقع برهان نظم و اینا رو دارن تو بیانات خودشون، ولی در واقع براهین وجود شناسی رو هم در واقع و بله بله در تورید مفضل هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.